بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب منازل السائرین صفحه 431 سطر 7 ابا الحال علی العلم هو امتناع الحال لطاعت العلم و ذالک ان الحال تقتضی الشهود و الفنا و العلم یقتضی الوجود و الاحتجاب. بحثمون در عزم بود. بعد از اینکه عزم رو توضیح دادیم، گفتیم که عزم مثل بقیه این کمالات و منازل دارای 3 درجه است. درجه اول عزم رو در متن خوندیم و توضیح دادیم، حالا در شرح میخوام توضیح بدیم. مطالب دوباره تکرار میشه. در درجه اولای از عزم ما دارای 3 حالت میشیم. حالت اول اینه که اون حال عرفانی به ما دست میده و اون حال عرفانی در مقابل علم ایستادگی میکنه. علم اقتضایی داره، اون حال عرفانی اقتضای دیگر داره. شخصی که وارد مرحله عزم شده، حال عرفانیش او را از این که تسلیم علم شود منع می کند. ابا دارد اون حال عرفانی از مقتضای علم. مقتضای علم حجاب است، چون علم یعنی صورت علمیه، یعنی مشاهده معلوم از طریق صورت. پس ما نفسمون با صورت آشنا میشه، نه با خود معلوم. و این صورت کنه و پرده ایست روی اون امر خارجی، اگرچه داره او رو نشون میده ولی خود او نیست. پس یه نوع حجابه، یه نوع پوشیدگی است. ولی حال عرفانی منشأ شهوده، واقعیت رو به مشاهده ما میرسونه. پس حالت عرفانی با علم اختلاف داره. مقتضای حالت عرفانی شهوده، عدم غیبت، عدم حجاب. ولی مقتضای علم آگاهی هست، منتها آگاهی از پس پرده. پس علم مقتضی حجاب است و حالت عرفانی مقتضی فقدان حجاب است. این دوتا با هم این ناسازگاری رو دارند. ناسازگاری دومی هم وجود داره و اون اینه که علم به خاطر همین که مقتضاش حجابه غیبته. یعنی علم به ما میگوید به این حکم عمل کن. اگه از ما بپرسن به چه جهت عمل میکنیم، میگیم نمیدونیم. گفتن عمل کن، ما داریم عمل میکنیم. پس کأنه در غیبت و تاریکی داریم عمل میکنیم. اما حال برق میزنه، روشن میکنه و ما در اون روشنی ولو کوتاه هست، اون چرا باید ببینیم میبینیم. پس ما در اینی که حال پیدا میکنیم حضور داریم، در وقتی که علم پیدا میکنیم در غیبت داریم کار انجام میدیم. این دوتا فرق بین حال و علم هست. فرق اول حجاب بودن علم و شهود بودن حال. فرق دوم عمل کردن در غیبت کار علم و انس با شهود کار حاله. این دوتا اختلاف باعث میشه که حال با علم یه درگیری پیدا کنه. حال در مقابل علم ابا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک وقتی علم تقاضایی داشت، حال تقاضای دیگر داشت، این عزمی که ما پیدا کردیم و در درجه اولاش قرار گرفتیم ما رو به سمت حال سوق میده و در اون لحظات علم و سلام علیکم در اون لحظات علم و کنده او از ما میگیره و میگه به مقتضای علم عمل نکن. خب این مطلب گفته شد. پس حال در مقابل علم ابا می کند و کنهو به ما دستور می رسه سلام کن، کنهو به ما دستور می رسه که به حال عمل کن، به علم عمل نکن. خب ظاهر این حرفی که الان نقل شد با اون چی که ایشون تا حالا چندین بار اصرار داشت نمی سازه. ایشون اصرار داشت که با مقتضای علم عمل کنید. علم به شما احکام اسلام رو یاد میده و به ما دستور میده که به این احکام عمل کنید. حالا الان ایشون میگه حال رو ترتیب بده برای علم، یعنی اینطور که حالا به ظاهر ما میفهمیم مقتضای علم رو کنار بذار، به مقتضای حال توجه کن. تا این منافات داره به حرف قبلش. حرف قبل اصرار داشت که به سمت علم برو، علمو تعطیل نکن، این ممکنه به ذهن کسی برسه. جوابی که داده میشه اینه که ایشون نمیگه اعمالتو تعطیل کن، میگه اعمالتو با اون حال انجام بده. علمو که اقتضای حجاب میکند اون مقتضاشه که حجابه کنار بذار. یعنی الان بر تو برقی زده، این برق واقعیت رو به تو نشون داده، ولو این برق کوتاه بوده، زمانش خیلی کم بوده، ولی همین برق چیزهایی رو بر تو روشن کرده. بنابراین تو همون اعمالی رو که علم میگوید انجام بده، ولی نه با حجاب بلکه بی حجاب، نه در غیبت بلکه در حین شهود. پس منافاتی نیست بین این که ما بگوییم به مختص که به علم عمل کن، ولی غیبت علم برای تو حجاب درست نکنه. نمیگیم به علم عمل نکن، ما تعالی اصرادشون به علم عمل کن. علم علم فقهه، علم شریعته، باید بهش عمل کنی. آنچه شریعت گفته دستوره، باید اجرایش کنی. اما الان میگیم علم وقتی با حال درگیر میشه، علم میگه در غیبت کار انجام بده، حال میگه حاضر شدی، برق زد، دیدی، با شهود کار انجام بده. پس کار رو باید انجام بدیم، اون چه علم گفته باید انجام بدیم، ولی مقتضای علم که حجابه باید پاک کنیم. با حال باید اون کار انجام بشه، با شهود باید انجام بشه. نماز که الان مثلا کسانی که فقه میخونن، اینا نماز میخونن ولی نماز رو در غیبت میخونن، نمیدونن برای چی نماز واجب شده، نمیدونن، نمیتونن حواس رو کامل جمع کنن. ولی وقتی اون برق زده شد، انسان آگاه شد به خداوند، وقتی نماز میخونه اولا میدونه نماز یعنی تواضع در مقابل کمال مطلق، ثانیاً وقتی که داره نماز میخونه کمال رو داره مشاهده میکنه در حد توانایی خودش و برای این کمال داره تواضع و خشوع میکنه. پس ایشون نمیگه علم رو ترک بکن، میگه حجابی که مقتضای علم پاک کن، ولی عملتو انجام بده. پس اون چه قبلا گفته شد با اون چه الان گفته میشه منافاتی نداره. الان ایشون نمیخواد از علم بدگویی کنه، علم مورد سفارشش بوده، میخواد از حجابی که علم به وجود آورده بدگویی کنه، که اون حجاب و غیبت رو کنار بذار. توجه میکنید گاهی در نماز اتفاق میفته که حالا آدم حواسش پرته، نمیدونیم از کجا یه دفعه یه چیزی پیش میاد که آدم به یه جا توجه جلب میشه و اون توجه حواس آدم رو جمع میکنه. به نظر میرسه که خداوند یه جور جلوه کرد، خودشو نشون داد. دیگه تا آخر نماز اون حال اولی رفته، حالت شهود آمده، منتها دیگه حالا شهود بسیار بسیار ناقص، ولی اون حالت غفلت رفت. خب من وقتی داشتم عمل میکردم، در ابتدا به علم عمل میکردم، دستور شریعت بود داشتم عمل میکردم، ولی بعد اون حال برام پیدا میشه. ولی اون حال بسیار بسیار ضعیف که اصلا شاید اسمشم نتونیم برای خودمون حال بذاریم. ما که تو مسلک عرفا نرفتیم، اونایی که رفتن اون حال خوب رو پیدا میکنن، ما همون لبه حال رو پیدا میکنیم و اون لبه حال چنان لذت بخشه که ما رو تا آخر با همون حال تو نماز نگه میداره، که این توجه میکنه گاهی پیش میاد. اینجا من دارم نمازم رو میخونم، به علم عمل میکنم، ولی اون حجابی رو که مختزا علم بود و غیبتی که مختزا علم بود چنان گذاشتم، با اون حال دارم میرم. حالا مصنف میگه که چون برق کشف برای چنین انسانی که وارد درجه اولای عزم شده برق کشف حاصل شده. برق کشف یعنی اون حالت کشفی یه برقی زده، این برق رو تشمیل میکنه، اون کشف رو تشمیل میکنه به اون برق ابر که یه لحظه میزنه و خاموش میشه. اینجا همینو میگه، میگه که اون حالت برای چنین انسانی حالت دائمی نیست، حالتیست که میاد سریع وارد میشه، گذرا عبور میکنه، رد میشه. ولی همین اندازه که وارد میشه شخص رو جلب میکنه، جذب میکنه، و این انسان به خاطر این جذابیتی که اون حال و اون برق کشف داشته وادار میکنه که در مقابل علم ابا کنه، اون حال پیدا کنه و اون حال باعث ابا میشود. خب روشن شد که اولا عامل این حال چیست؟ عامل این حال اون برقه. ثانیاً معلوم شد که وقتی این حال میاد انسان در مقابل علم مقاومت میکنه، نه به معنا که عمل رو انجام نمیده، بلکه به این معنا که دیگه توی غیبت و حجاب نمیفته، بلکه با اون حالی که خداوند بهش لطف کرده، با اون حال اعمالی رو که علم میگوید به خوبی انجام میده. تا اینجا روشنه؟ اینو من بخونم. صفحه 431 سطح 7. ابا الحال علی العلم که مصنف گفته به این معناست که حال ما امتنا دارد از اینکه اطاعت کنیم علم را. اطاعت علم رو به ما اجازه نمیده. یعنی چی اطاعت علم اجازه نمیده؟ نمیگه عمل نکن، میگه اون مقتضای علم رو که حجاب کنار بذار، اون خیبت رو کنار بذار، نه عمل رو کنار بذار. ایشون اجازه نمیده که ما عملی رو که شریعت دستور داده کنار بذاریم، چنانچه بعضی از جهل صوفیه این کارو میکنه، شب تا صبح بیدار میمونه، صبح نماز صبحشو نمیخونه، میگه که مولا برامون خوند. یا مثلا ما نماز میخونیم که واصل بشیم، حالا که واصل شدیم برای چی نماز بخونیم؟ یه مشته از این حرفای باطل رو مطرح میکنه تا اینکه به اون مقتضای تا به علم عمل نکنه. عرفا سعیشون بر اینه که در مقابل این چنین عقیدهی بیستند، میگن که حتما عمل انجام بده و فکر نکن بی نیازی از عمل، اون تا به مقتضای حال انجام بده، نه به مقتضای علم، به مقتضای غیبت انجام نده، به مقتضای حضور انجام بده. و ذالک یعنی این امتناع کردن حال و ایستادگیش در مقابل علم به این صورت است که حال اقتضا میکنن شهود و فنا رو، یعنی خدا رو مشاهده کن و چنان مشاهده کن که توجهت کامل به او باشد، به طوری که حتی از توجه به خودت هم فانی بشی. ولی علم اقتضا میکند وجود را و احتجاب رو. اقتضایی وجود میکند یعنی اقتضا میکند که تو خودت رو موجود ببینی و به خودت هم توجه بکنی، بگی منم که دارم نماز میخونم. و احتجاب رو یعنی اقتضا میکند احتجاب رو، یعنی در مقابل شهود. این یکی. مطلب بعدی که حالا یا دوم قرارش میدیم یا توضیح بر همین اول قرارش میدیم، علم اقتضا میکند که من در غیبت عمل کنم، یعنی بدون اینکه حقیقت برام روشن شده عملی رو انجام بدم، بگم تعبدن. ولی حال اقتضا میکند انس به وسیله حضور رو، یعنی من به عمل انس پیدا میکنم چون حضور پیدا کردم در مقابل خدا، عملی رم که برای خدا دارم انجام میدم با انس و رغبت انجام میدم، نه در حال غیبت انجام بدم، در حال حضور دارم انجام میدم. این دوتا عامل که در این دو عامل حال با علم مقابل همند، اقتضا میکند که حال در مقابل علم امتناع کند، یعنی حال اون اقتضای علم رو پاک کند، مقتضای خودش را برای این عامل یا عارف به وجود بیاره، یعنی اون حضور رو. خب حالا چرا حال اقتضای انس میکند به وسیله حضور؟ به سبب شیم برق کشف. کشف روشنه، کشف یعنی همون شهود، یعنی کشف واقعیت، که واقعیتم اینه که کل جهان وجود یا خداست یا اسماء خدا یا افعال خدا. بنابراین کل وجود یعنی خدا، حالا یا خودش یا صفتش یا افعالش. وقتی کشف میشه در واقع اینا کشف میشن دیگه. وقتی فعل کشف میشه، فعل به ما این که فعله کشف میشه، نه به ما این که مثلا انسان حیوان درخته، به عنوان فعل. فعل ارتباط به فاعل نشون میده. وقتی این فعل برای من کشف میشه، ارتباطش به فاعل رو میبینم. وقتی ارتباطش به فاعل دیدم، فاعل مشاهده میشود. کشف یعنی کشف فاعل، کشف موصوف به این صفت. پس وقتی من اسما رو میبینم، موصوف به اسما رو میبینم. وقتی افعال رو میبینم، فاعل این افعال رو میبینم. خب وقتی کشف برام حاصل، یعنی خدا رو دارم میبینم. این خدا از کجا معلوم شد؟ چی شد مکشوف شد؟ چی شد که من یافتمش حاضر؟ میفهمد به خاطر اون برقی که زد. برق یعنی یه روشنی آمد و رفت، همون روشنی با اینکه دوام نداشت تأثیر خودشو گذاشت و من این روشنی رو یافتم، دیدم. شیام یعنی نگریستن، نگریستن به چیزی که انتظارشو می کشیدم. خب من الان منتظر بودم یه چنین حالی، یه چنین برقی اتفاق بیفته. این نگریستم به این برقی که از اون کشف حاصل شد، یا برقی که منشأ کشف شد. این دومی بهتره. نگریستم به برقی که منشأ کشف شد. این برقی که منشأ کشف شد باعث شد که من به سمت حال برم و از مقتضای علم ابا کنم، دیگه دنبال اون غیبت و اینها نباشم، اون حالت شهود برای من پیش بیاد، عمل رو با این حالت شهود انجام بدم. چرا ایشون کشف و مضاف الیه برق قرار داد؟ کشف و شبیه تشبیه کرد به برق، برقی که از ابر میاد. خب برقی که از ابر میاد حالش اینه، یه لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه، دوام نداره. حالا ایشون با کلمه برق داره بیان میکنه که کشفی که آمده دوام نداره. شخصی که به باب عزم رسیده، سالکی که به این درجه واصل شده، این سالک در مقام ابرار بوده، با این چشم وارد مقام مقربین میشه، ولی در لبه این مقام وارد میشه. دو مرتبه باید تو این مقام زحمت ها بچشه تا تو متن این مقام بیاد. از درجه ابرار وارد درجه مقربین میشه و چون زود این برق خاموش میشه، لذا ایشون کشف و تشریح کرده به برق. ولی برق آمد، این رو بالاخره از درجه ابرار به درجه مقربین رسوند، اون حالت رو بهش داد. برق رفت ولی حالتش باقی موند. دقت این چیز میکنم، برق زد و رفت، خاموش شد، ولی حالتی که در روح این سالک به وجود آورد اون حالت باقی است. لذا مصنف میگه واستدامت نور الانس، اون نور الانسی که خودشون نشون داد و این انسان رو مانوس کرد به خودش، اون باقی مونده. این شخص عارف عزمش اقتضا میکند که این نور الانس را ادامه دهد. توجه شدید که شارع در اون فراز اول کلام مصنفش شرح میده، ولی در ذیل این شرح وارد فراز دوم میشه. یعنی این نور کشف آمد ولو این که سری رفت، اما این آقا رو از مقام ابرار به اول مقام مقربین رسوند. گذشته از این، او رو انس داد به واقعیت ها و به خود نور، و این شخص هم چون در صدد این بود که از این موهبت ها استفاده خوب ببرد، این نور و انس رو در نفسش حفظ کرد و ادامه داد. این استدامت نور الانس دومین اثری است که از این عزم درجه اول حاصل میشه. پس اولین اثر این بود که این برق میاد و انسان رو صاحب حال میکنه و انسان صاحب حال مقتضای علم کنار میذاره، به مقتضای حال عمل میکنه. در درجه دوم چون این نور آمده و این آدم هم به این نور هم با آنچه که با این نور روشن شده انس پیدا کرده، این انسش رو دوام میده، ادامه میده. و این نما شب به مصنف کشف رو به برق، یعنی گفت برق کشف، کشف رو تشریح کرده. یکی از خصوصیات مشبه اون به رو که برق ذکر کرده، استعاره آورده، آریه آورده. این نماشب به کشور بر، زیرا این حال که برای چنین انسانی که به درجه عزم رسیده حاصل می شود، مبدع انتقال از مقام ابرار به اول مقامات از مقامات مقربینه. مقامات مقربین مفصله، این وارد اولین مقام می شود، این لبه مقامات مقربین وارد می شود که بعدا باز با اعمال خودش باید این مقامات و مقربین رو هم تیک کنه. فیکون الکشف فیه ضعیفن، کشف در این چنین عارفی ضعیفه. ضعیفه یعنی چی؟ یعنی یلوه البرق ثم یخفت و یروه. برق آشکار میشه اما بعد خاموش میشه و میره، باقی نمیمونه، خیلی سریع عبور میکنه. فینتظر صاحبه نور الکشف، چون یه بار آمده شخصا منتظرش بوده، بعد از انتظار به این نور رسیده، قدر این نور رو میدونه، منتظر میشه که دو مرتبه تکرار بشه. فینتظر صاحبه نور الکشف، از این فینتظر صاحبه میخواد اون فراز دوم عبارت مصنف رو که استدامت نور الانس توضیح بده. فینتظر صاحب این حال یا صاحب این کشف نور کشف بعدی رو، فعلا موفق به نور، به یه نور شده، حالا منتظر نور بعدی هم بیاد. و یستدیم و نوره الذی آنسه، ادامه میدهد نور کشف را، نور کشف را الذی آنسه و آنسه به، نوری که این سالک به این نور انس گرفته و همچنین نوری که به سبب این نور به چیزهای دیگه انس گرفته، چون این نور وقتی آمد یه چیزهای روشن کرد. این آدم سالک هم به خود نور انس گرفت، هم به سبب این نور به چیزهای دیگه انس گرفت. نوری که آنسه این سالک خود نور رو، یا آنسه این سالک به توسط این نور، هم به خود نور انس گرفت، هم به اشیایی که این نور روشن کرده بودن. و هوا معنا قولی، این توضیحی که ما گفتیم یا این انتظار و ادامهی که بیان کردیم، معنای قول مصنفی گفته استدامت نور الانس، یعنی شخصی که به این درجه از عزم رسیده نور انس رو دوام میده. دوام میده یعنی چی؟ استدامه از باب استفال، یعنی طلب دوام میکنه، طلب دوام میکنه در حد توانایی خودش، منتظر میشینه تا این نور دوباره بیاد. خودش که نمیتونه کاری انجام بده، باید نور خودش بیاد. ابن سینا در نمط نهم اشارات کل 100 منزل رو در 11 منزل خلاصه میکنه. در اون منازل اول میگه که نور میاد خیلی سریع، میدرخشه و زودم میره و شخص سالک رو عاشق میکنه، ولی نمیذاره که این سالک به وصال برسه. بار بعدی هم میاد همینطور، ولی بی اختیار میاد، نه ورودش اختیاری است نه زوالش اختیاری است. بعد یواش یواش بی اختیار میاد، یه خورده دوام پیدا میکنه، دوامش هم بی اختیاریه، بعدم میره. در این دو حالت که در یک حالت دوام نداره، یه آن میاد و میره، در یه حالت مدت کوتاهی دوام پیدا میکنه، در هر دو حالت بی اختیار میاد بی اختیار میره. بعد میگه انسان به جایی میرسه که میتواند این نور اختیاراً حاضر کنه، یعنی خودش در این نور اختیاراً حاضر بشه. وقتی که در این نور حاضر میشه، در ابتدا باز این نور ضعیف میاد، سری میره. فقط این شخص عارف یا سالک توانایی داره که اختیاراً این نور رو بیاره، ولی این که حفظش کنه نمیتونه، این نور میاد و زود میره. بعد مدتی تمرین، تجربه، ریاضت، بالاخره به این وضع میرسه که اختیاراً میاره و نگهش میداره تا هر وقت بخواد. دیگه در این وقت بسیار به کمال رسیده که با اختیار مشاهده نور میکند، تا هر وقتم بخواد مشاهدش رو ادامه میدهد. ولی الان مصنف و شارع دارن کسی رو بیان میکنن که تازه وارد این نور میخواد بشه. خب این دیگه بی اختیار نور رو میگیره، بی اختیار هم دست میده، یه خورده دیگه بمونه پیش بره، به اون درجات بالاتری که ابن سینا گفته میرسه، با اختیار نور رو میاره، ابتداعا بی اختیار از دست میده، بعد با اختیار میاره، با اختیار ادامه میده. حالا ایشون میگه استدامه میکند نور انس رو، یعنی طلب میکند که این نور دوام پیدا کنه، یواش یواش موفق میشه به این طلبش و نور رو دوام میده. حالا ابتداعا دوام بی اختیار و در انتها دوام با اختیار. خب سومین مطلبی که مصنف در عبارت آورده بود این بود، اماد و ول اجابه لعماتت الهوا، هوا رو باید توضیح بدیم، اماته هوا رو هم باید بیان کنیم، بعد توضیح بدیم که این شخصی که به این درجه از عزم رسیده این اماته رو اجابت میکنه. هوا رو ایشون اونطوری بیان میکنه، هوا یعنی حیات نفس، نفس دنبال این است که حیات دنیایی رو ادامه بده و از این که حیات ازش گرفته بشه وحشت داره. هوا یعنی خواستن این حیات. تمام انسان ها این هوا رو دارند، حتی عارفی که به این درجه رسیده اون هم هنوز این هوا براش هست که میخواد بمونه. و اگر بخوان حیات ازش بگیرن وحشت میکنه و سعی میکنه که تا جایی که براش ممکنه حفظش کنه. خب حیات یه وقتی تکمیلن گرفته میشه، هیچ عارفی هم نمیتونه تصرف کنه، خداوند حیات رو میگیره و این عارف رو منتقل میکنه به برزخ. اون مراد ما نیست، اون که اختیاری نیست که برای هر کسی اتفاق میفته. ولی عارف به جایی میرسه که میتونه حیات نفسش رو اختیاراً تبدیل به موت کنه، موت اختیاری پیدا کنه. در ابتدا که انسان میخواد موت اختیاری پیدا کنه جهالت وحشتی داره، میترسه اگر خودشو به این موت اختیاری تسلیم کنه دیگه نتونه برگرده، دیگه نتونه برگرده. هوایی که داره اقتضا میکنه که بمون تو همین حیات، موتی که آمده رها کن، و اتفاقا رها هم میکنه. در ابتدا تا اون حالت موت اختیاری دست میده وحشت میکنه، برمیگرده سجع اولش. و اینم تجربه شده، ایشون میگه بودن چنین کسانی. حتی به خود من مراجعه کرد شخصی، گفت من احساس میکنم دارم میمیرم، ولی مرگ مرگ معمولی نیست، نفسم رو میبینم که از بدنم خارج شد، فاصله گرفت، مثلا رفت اون طرف اتاق، بدنم رو میبینم گوشه نشسته ولی خودم میبرم. یه دفعه حالت وحشت دست میده به من، نکنه دیگه من بر نتونم برگردم، زود میرم دوباره تو قالب، چه کار کنم که نترسم، برم سیرم رو بکنم بعد با خیال راحت بیم برم تو قالب. گفتم من نمیدونم باید چه کنی، ولی میبرم پیش استاد. بردمش پیش مرحوم حسنزاده، گفتم که ایشون حوصله شنیدن حرفات رو نداره، خلاصه شو بینویس بدیم مطالعه کنه. بردیم در خونه دادیم، گفتیم ایشون دادیم کاغذ رو پس داد، گفتیم خیلی بحث طولانی داره، منم حوصله ندارم، چیزی نگفت. این آقا از دم خونه آمد در حالی که چیزی برای علمش اضافه نشد. این آقا اصلا زده زیر بار نرفت که برای این توجیه بده. منظورم اینه که این افراد در ابتدا میترسند، موت اختیاری که اتفاق میفته میترسند، اون هوایی که برای تمام نفوس هست غلبه میکنه، دوباره اینا برمیگردن به جای خودشون و میگن تو قالب بدنشون. ولی یواش یواش اماته میکند این هوا رو. اماته میکنه یعنی چی؟ یعنی اون خواسته رو میکشه. اماته کردن یعنی خود رو در اختیار فنا گذاشتن و موت اختیاری را کاملا تحمل کردن. تا اینجا اماتت الهوا روشن شد. حالا میفهمد عارف به این اماتت الهوا اجابت میکند، جواب مثبت میدهد. چرا؟ چون عزم کرده که از حجاب بیرون بیاد. عارف عزمش اینه دیگه، میگه از حجاب بیرون بیاد، حجاب خلق مانع من نشه، من بی حجاب به سمت خدا برم، خدا رو مشاهده کنم، فانی فلاح بشم، خدا رو ببینم، حجاب هایی رو که تا حالا جلوی بصیرتم بود کنار بزنم. این ناچار اجابت کند اماته هوا رو، ناچار اجابت کنه. چون اگر اماته هوا نکنه تا حالت فنا که موت اختیاری دست میده بلافاصله برمیگرده، میترسه برمیگرده. این اجابت میکند اون اماته هوا رو و هوا رو اماته میکند، یعنی میکشد. قهرن دست پیدا میکنه به فنا و موت اختیاری. پس سومین حالتی که برای این شخص که به درجه اول عزم رسیده پیدا می شود همینه که در که اجابت می کند اماته هوا رو، یعنی هوا رو می کشد و سعی بر این می کند، پیدا می کند که در حال فنا بماند، نترسد و به قالب خودش بر نکرده. اگر یه وقت موت اختیاری برش پیدا شد، اون حیات دنیایی که مطلوبه مزاحم نشه. و اما اجابت لعماتت الهوا به این بیانشینه، فلان الهوا حیات نفس است و نفس مجبول است، یعنی بالفطر خلق شده، علا حب الحیات و البقا. همه نفوس انسانی این حب رو دارن، فطرتن هم این حب داره، ولی کشف یعزن للفنا، یعنی اعلام فنا میکند. کشف اعلام میکند فنا رو. خب حالا این کشف با اون هوا نمیسازه. هوا میگه سعی کن حیات دنیایی تو ادامه بدی، کشف میگه فنا رو داشته باش، به حیات دنیایی هم اهمیت نده. پس این دوتا با هم نمی سازن. بعد ایشون نمونه ذکر می کنه، قد یحسو بعض سالکین اند اشرافهم علال کشف یحسو به حالت کلموت. بعض سالکین وقتی که منور می شن به کشف، احساس می کنن حالتی رو مانند مرگ، یعنی اون هوایی که بالفطره همه انسان ها دارن، اون میاد چنان فشار بر این آدم وارد میکنه که گویا این انسان داره قالب توهی میکنه، داره میمیره. یعنی اینقدر برای سخته در ابتدا، ولی در انتها آسون میشه، عادت میکنه و براحتی خودشو در اختیار کشف قرار میده، هوا رو کنار میذاره. فتحوی انفسهم العود الى الاحتجاب، چقدر عبارت قشنگیه. سقوط میکند نفسشون به این صورت که عود میکند به احتجاب، یعنی دو مرتبه برمیگرده تو حجاب، دو مرتبه برمیگرده تو قالبی که بدن خودشه. خوفن من الانعدام، چون میترسه معدوم بشه، میترسه بره و بر نگرده، زود برمیگرده تو قالب. اما فهاز العزم، این عزمی که الان داریم بحث میکنیم که درجه اولشه، یومی تو زالک الهوا، این هوا رو میمیراند، باعث میشه که انسان به کشف علاقه مند بشه و نگران این که دو مرتبه به قالب بر نگردد نباشد. چرا هوا رو میکشه؟ چون لذتی که این آدم از اون کشف میبره بیش از لذتی سی از ادامه حیات دنیوی داره. لذا میگه بذار من لذت ادامه حیات دنیوی رو فدای این لذت کشف کنم. لذا با جرأت به سمت کشف میره و حیات دنیوی رها میکنه. رها میکنه نبی منه که واقعا بمیره، به این صورت که اختیارن بمیره. لالتزاز صاحبهی به نور کشف، صاحب این عزم به نور کشف لذت میبره و انس پیدا میکند این صاحب به کشف و اراده میکند شهودی رو که حاصل نمیشه و لایکون تام است، شهودی رو که حاصل نمیشه الا بالفنای ورق، یعنی مگر با کنار گذاشتن هوا و فانی شدن در حق. خب پس ناچاره که هوا رو کنار بذاره تا به فنایی که لذتی بیشتر داره برسه. چی کار میکنه؟ اجابت میکنه، اجابت میکند اماته هوا رو. و هازل هوا هو هول بقا فی الحجاب، این هوایی که مصنف گفته خواستن این است که انسان در حجاب باقی میمونه، در حجاب دنیا، در حجاب بدن باقی میمونه. فینافی حال هذا العظم، منافات دارد با حالی که این عظم، این صاحب عزم پیدا کرده، صاحب عزم داره به فنا علاقه من میشه، اما این هوا او را علاقه من میکند به حجاب. صاحب عزم میگه از حجاب بیا بیرون، اون هوا میگه تو حجاب بمون. خب این دوتا با هم نمیسازن، باید یک چیشو اماته کرد، باید یک چیشو میراند. این صاحب عزم که فعلا عزمش قوی شده، میاد اون نیرو که مزاحمه میمیرونه، یعنی هوا رو میمیرونه تا به فنا دسترسی پیدا کنه. فیجیب و لعماتتهی، این عزم، این کسی که عزم درجه اول پیدا کرده، اجابت میکند اماته این هوا رو، اماته این هوا رو اجابت میکنه و حاضره که این هوا بمیرد تا او به فنایی که لذتی بیشتر دارد برسد. خب برگردیم به عبارت گذشته. در عبارتی که مصنف داشت عزم رو تعریف میکرد، گفت العزم و تحقیق القصد توان او کرهن یا کرهن. کره ما معنا شدیم یعنی مکره شد، مکره شد. بعد اشکال کردیم، گفتیم مکره قصد نداره. شما میگی تحقق القصد کرهن، در حالی که مکره قصد نداره که حکم کنید به تحقق قصدش. این اشکال رو وارد کردیم، بعد جواب دادیم، گفتیم مراد از کره مکره شدن نیست، مراد از کره کراهت نفسه. به این ترتیب مشکل حل کردیم. حالا ایشون میفهمد که با این عبارت مصنف میتونیم، از این عبارت مصنف میتونیم استفاده کنیم که کره به معنی کراهت نفس بگیم، چون هوا خواسته نفسه، هوا یعنی حیات دنیایی خواسته نفسه، در مقابل فنا کره نفسه، نفس کراهت دارد از فنا، مگر وقتی که بهتر از فنا، بهتر از حیات دنیایی رو که همون فنا روش نشون بدن، اون وقتی که علاقه مند به فنا میشه. پس درسته که کره در اینجا به معنی کراهت نفسه، که نفس کراهت دارد از فنا و تمایل دارد به هوا، وقت بعد این انسان عازم اون کراهت رو برطرف میکند. در ابتدا کراهت دارد، ولی با تلاش ریاضتی که پیدا میکند اون کراهت رو برطرف میکنه. پس این که ما کره در اون عبارت رو من کراهت نفس گرفتیم، کار به جایی کردیم، چون از عبارت فعلی مصنفم در میاد که اون کراهت به من، که اون کره به من کراهت نفسه، نه اون کره به من مکره شدن و از قصد خالی شدنه. و هازا، یعنی این توضیحی که الان مصنف در اینجا داد با شرحی که ما بیان کردیم، از چیزهایی است که تقویت میکنن مذاکرناه در تفسیر تحقیق القصد کرهن. فان النفس تکره اماتت الهوا، اون وقت حالا میگیم این مکروه رو انجام بده، اماته کند هوا رو، ولو مکروهشه، ولو مورد کراهتشه، ولی انجامش بده. در این صورت قصد و عزم تحقق پیدا کرده، عزم بر فنا تحقق پیدا کرده که این آدم رو موفق کرده به اماته هوا. و درجه تو ثانیه بخونم دیگه، اینم درجه ثانیه رو بخونم. و درجه تو ثانیه، درجه دوم عزم با سه تا پیامد داره و این پیامدها نشان میدهند که شخص سالک وارد درجه دوم عزم شده. اولی استقراق در لوائح مشاهد است، انسان وقتی موفق به شهود میشه، خب مسلم ذات خدا رو که نمیتونه مشاهده کنه، از حجاب‌های ظلمانی که خلق دنیایان عبور کرده، رفته تو انوار داخل شده، از ظلمات بیرون رفته، حجاب‌های ظلمانی رو شکافته رفته، حالا تو حجاب نورانی وارد شده. نور بر او توارد میکنه، تواتر میکنه، یعنی پی در پی وارد میشه. وقتی پی در پی وارد شده غرق میشه در لوایح، یعنی اشعه مشاهده، در اشعه مشاهده غرق میشه. وقتی غرق شد تو اشعه مشاهده، یعنی دید که نور تواتر پیدا کرد، پی در پی آمد، توارد پیدا کرد، اون یکی رفت، دومی آمد، سومی آمد، اینو غرق کرد توی نور، میفهمه به درجه دوم عزم رسیده. این علامت اول، پیامد اول، نتیجه اولی که از ورود در درجه دوم عزم میگیره. اما پیامد دوم، این آدم تو طریقی که این طریق واصل الی حق میشود وارد شده. از اول تو این طریق وارد شد، طرق انحرافی رو کنار گذاشت، تو این طریق مستقیمی که آخرش به سال حقه وارد شد. این طریق نورانیه، طریق ظلمانی نیست، ولی نورش شدت و ضعف داره. در ابتدا انسان فقط جلوی پاش رو میبینه. حالا این نور البته نور ظاهری نیست، نور معنویه، من دارم بیان حسی میکنم که مطلب روشن بشه. در ابتدا جلو پاشو میبینه، اون دور دورا رو نمیبینه. یه خود جلوتر که میره طریق منورتر میشه. این آدمی که یواش یواش قدم برمیداش، حالا چون طریق اون نورانی میبینه تونتون میره، به یه جایی ممکنه برسه که انقدر طریق نورانی بشه که بتونه تو اون طریق بدوه و سریع به سمت وصال بره. خب این شخصی که عزم درجه دو رو پیدا کرده، ملاحظه میکنه که این طریق ضیا پیدا کرد، روشن‌تر شد، روشن شد دیگه، حالا کاملا براش به راحتی سیر تو این طریق اتفاق میفته. اینم عامل دوم یا نتیجه دوم، پیامد دوم، که با این عامل متوجه میشه که در درجه دوم عزم وارد شده. ضیاء و استنارت، ضیاء طریق، طلب می کند که نور طریق بیشتر بشه. عبارت رو توجه کنید، ضیاء داره، ضیاء نور اصلی رو میگن، خورشید رو میگن ضوء داره، ماه رو نمیگن ضوء داره، میگن نور داره، خورشید میگن مضیء، ماهو میگن منیر. اونجا که نور اصلی باشه ضیا به کار میبره. این طریق نور ذاتیه، نور کسی نیست، خود طریق روشنه، میشه خورشیده. اما این آدم استناره میکند، یعنی از اشعه این طریق، از اشعه این نور ذاتی میخواد استفاده کنه، داره طرب میکند اون روشنی که از این ضیا به دست میاد. خود طریق روشنه، اشعه میفرسته، این آدم دنبال اون اشعه است. اینم شد دوتا. سوم اینه که این آدم به درجه دوم عزم رسیده، همتش قوی شده، تمام نیروهایی که در مسیر همتند همه را جمع میکنه که یه همت قوی ازش ظاهر میشه، تمام مزاحمت هایی رو که جلوی همت رو میگیرن دفع میکنه، مزاحمت ها رو دفع میکنه، همت ها رو جمع میکنه، یعنی تمام قوایی که در همت دخالت دارن همه رو جمع میکنه که یه همت جامعی پیدا کند و کار رو ادامه بده. معلوم میشه تو همت دوم و درجه دوم عزم رسیده که تونسته همت هایی رو که مقتضای عزمن جمع کنه و همه رو وسیله طی طریق قرار بده. خب اینم نتیجه سومی است که از عزم درجه دو میگیره، که همت رو جمع میکنه تا یه همت جامع پیدا کنه و اون همت جامع میتونه رو بهتر تحریک کنه و به سمت مقصد بهتر سوق بده. و درجه دوستانی عل استقرار فی لواحل مشاهده، غرق شدن در انوار مشاهده. خود مشاهده نور داره. عرض کردم این آدم از حجابای ظلمانی گذشته وارد بخشی شده که اون بخش تمام لوائحه، تمام اشعه است، تمام نوره. حالا در این نور غرق میشه. غرق میشه یعنی چی؟ یعنی این نورها تواتر پیدا میکنن، تواتر این پی در پی میان، نمیذارن این از بیرون از نور بمونه، غرقش میکنن تو نور. دوم و استنارت زیاد طریق، طلب میکند که اشعه اون نور اصلی طریق وصول الله نصیبش بشه. اون زیایی که در طریق هست اشعه دارد، این از اون اشعه بهرمند میشه. معلوم میشه در درجه دو وارد شد که این اشعه نصیبش شد. سوم و استجماع و قوه استقامت، اون خود همت قوه استقامته. انسان در مقابل خواسته های دنیا و پیش آمدهایی که او رو به هوس میندازه باید استقامت کنه، ولی استقامت نکنه این طریق رو نمیتونه طی کنه. حالا این آدم تمام قوای استقامت رو، یعنی تمام قوایی که به او اجازه استقامت میده، همه رو جمع میکنه، یه قوه محکمی از استقامت درست میکنه، با این قوه محکم وارد میشه، دیگه هیچ جور هوس‌ها و خواسته‌های دنیایی نمیتونن او رو منحرف کنن یا تضعیف کنن. او با قوت تمام به سمت مقصودش که به سال حقه قدم برمیداره. استجماع و قبل استقامه یعنی قوایی که نتیجه شون استقامته، همه این قوا رو جمع میکنه تا اون استقامت به طور کامل برش اتفاق بیفته. اقولو الاستقراق این است که پی در پی وارد شود انوار جمال مشهود. خود مشهودی که نمیتونه ببینه، انوار جمالش میتابد، اون انوار پی در پی میتابد و این آدم رو در خودش غرق میکنه. و استیلاء این انوار علال مشاهد، یعنی بر این سالک، بر این سالک استیلاء و تسلط پیدا میکنه، به طوری که او رو از همه امور غافل میکنه، فقط او تمام توجهش به همین نور است که اطرافش میاد و کاملا غرق لذت میشه. چنانچه بعضی از مدعیان این داستان رو نقل میکنن که ما خیلی به زحمت وارد این انوار میشیم، به طوری که تعبیر خودشونه جانمون به لبمون میاد، یعنی احساس میکنیم داریم میمیریم، ولی وقتی وارد میشیم دیگه دلمون نمیاد خالص بشیم. چنان لذتی ما رو جذب میکنه که دیگه دلمون نمیخواد خارج بشه. اون تمام زحمت هم تموم میشه، فقط توی یه راحتی فوق‌العاده لذیذی وارد میشه. حتی یذهل عن نفسه، اینقدر این نور بر او مسلط میشود، یا این انوار اینقدر بر او مسلط میشوند که غافلش میکنه از خودش. حتی یذهل عن نفسی، غافل می شود از خودش، فی لمعان انوار مشاهدتی، در اون درخشش انوار مشاهده‌ای که نصیب شده، در اون درخشش فانی می شود به طوری که خودش هم نمی بینه، فقط غرق در این انوار و لذت بردن از این انواره. خب بعد دومین نتیجه‌ای که این درجه ثانیه دارد اینه، و سنارت زیاد طریق، این شخص از اون زیاد طریق طرف نور میکند. طریق زو دارد و این زو اشعه دارد این آدم اون اشعه رو طلب میکنه به این صورته، ان یتزه طریقه به نور المقصود. مقصود خداونده که این آدم قصد کرده او را، این مقصود نورش رو میپاشد که اون نور میشود حجاب نوری. حالا این آدم که سالک است داره با همون نوری مقصود طریقش روشن میشود و این آدم در اون طریقی که با نور مقصود روشن شده قدم میگذارد و از اولم طلب میکنه اون نور رو و این نورم نصیبش میشه. ان یتزه طریق این سالک به نور مقصود و تصل این سالک به حضرت المشهود که خداوند است، فیمن و من زلال، چون رفته تو نوری که انتهای این نور صاحب نوره، لذا ایمن از گمراهی، دیگه نگران نیست، جاده جاده صافه، انحرافی نیست، مشکلی هم او رو به بیرون پرتاب نمی کنه. او در همین مسیر مستقیم داره طی می کنه و این نور نه تنها مسیر او روشن می کنه بلکه بالاتر از روشن کردن مسیر او رو جذب می کنه. لذا انسان وقتی وارد اون حال میشه خودش میابه، وجدان میکنه که داره جذب میشه، یعنی که انه اون میفهمه که داره کسی رو میکشه به اون سمت. و یتحقق الوصول به ارتفاع الحجاب، بعد هم وصول الله حاصل میشه به ارتفاع حجاب. حجاب که از کردم حجاب ظلمانی که قبلا مرتفع کرده، حجاب نورانی رو در حد خودش مرتفع میکنه، البته کسی نمیتونه همه حجاب رو برطرف کنه، در حد خودش برطرف میکنه. این آدم مثلا از ورای 70 تا حجاب نورانی میخواد ببینه، حالا یکیش رفته جلو از ورای 69 تا داره میبینه، پس حجاب برطرف شد، حجاب نورانی برطرف شد، همین یه دونش هم برطرف میشه بر اون غنیمته. و اشراق صبحات وجه المشهود، صبحات یعنی جلال، انوار جلال، انوار جلال صورت معشوق داره اشراق میکنه و این آدم تو اون اشراق وارد میشه و از این اشراقات بهره مند میشه. یتحقق وصول به ارتفاع حجاب و به اشراق، این عطف بر ارتفاعه، یعنی یتحقق وصول به اشراق صبحات وجه المعشوق. وقتی که اون انوار جلال وجه معشوق اشراق میکند وصول حاصل می شود، وصول در هر درجه که این لیاقت داره، نه وصول به ذات، وصول به ذات کسی برش محقق نمیشه، وصول به هر درجه که لیاقت داره. سومین نتیجه استجماع و قبل استقامت. استجماع بازم باب استفاله، یعنی طلب می کند که قوای استقامت رو جمع کند و یک قوه قوی جامع پیدا کند. قوای استقامت یعنی همون قوایی که منشأ همت هستند که او رو در مقابل پیامدهای دنیایی صاحب استقامت میکنند. ای اجتماع و جمیع همومی هم من واحدا، جمع میکند همه همت هاش رو به عنوان یک همت. میدونید خب وقتی همه همت های پراکنده جمع بشن و بشن یک همت، قوتش خیلی زیاده، حتی قوتش از مجموع همت‌های پراکنده بیشتره، قوتش از یک همت بیشتره، از مجموع پراکنده هم بیشتره، چون خود همون اجتماع، خود اون اجتماع تأثیری خاصی داره. وقتی همت‌ها پراکندن خب همت‌های زیادی هست، ولی وقتی جمع میشن علاوه بر اون زیاد بودن خودشون یک اجتماعی هم دارن که خود اجتماع اثر داره. پس همت مجتمع قوی تر است از همت های پراکنده. و توافق و قواه و ظاهره و الباطنه فل استقامه لله، و این خیلی مهمه، قوای ظاهره و باطن انسان با هم توافق پیدا میکنن، به سمت خدا میرن. در ابتدای راه قوای ظاهر مزاحمند، قوه باطنه که بصیرت انسان رو به سمت خدا میکشونه. ولی قوه ظاهره مثل خیال، شهوت، چشم، گوش، اینا قوای ظاهرن، اینا مزاحمت میکنن. ولی یه خودی که انسان جلو رفت، این قوا هم همراهی میکنن، موافق میشن ظاهر و باطن برای رسیدن به خداوند. که ابن سینا در اینجا تعبیر میکنه به این که قوای ظاهره مشایعت میکنند عقل رو، عقل میخواهد به سمت خدا رود، قوای ظاهره که تا حالا مزاحم بودند حالا میشن مشایع، همراهی میکنند با عقل، کمکش میکنند. یعنی قبلا همین قوه خیال یه موجود رو به عنوان یه موجود مستقل ارائه میداد، حالا همون موجود رو به عنوان آیتی از آیات الهی داره ارائه میده. وقت عقل من که قبلا به این موجود با فرض استقلال برخورد میکرد گرفتار مانه میشد، اما حالا داره به موجودی برخورد میکنه که رابطهش با الله روشنه. خب عقل داخلی این رابطه رو میبینه، خیلی راحت تر میتونه به سمت الله سیر کنه. و توافق و قواه و ظاهره و الباطنه میتونید مستر بخونید، عطفیت بر اجتماع، اجتماع و جمعی عمومی و توافق و قواه و ظاهره و الباطنه در استقامت الالله و انخراط، عطف بر استقامت انخراط این سالک به کلیتهی فی سلک توجه نحوه. انخراط عرض کردن یعنی ورود، یعنی دخول. این نخ تسلی که توی تسلی داخل میشه میگن انخراط. حالا این شخص هم منخرط میشه در سلک توجه الله، به کلیتهی منخرط میشه، به کلیتهی نه به عقل تنها بلکه به عقلش و به تمام قوای ظاهر و باطنش، به کلیت این و تمام قوا میره به سمت خدا. خب معلومه چه این شخصی که با تمام قوا به سمت خدا میره موفق تره. و انخراط عطف بر استقامته، توافق پیدا میکنن قوای ظاهر و باطن او در این که استقامت الله پیدا کنن و در این که منخرط کنن این سالش رو به کلیت، یعنی با تمام قوایش در سلک توجه نحوه او، یعنی نحوه الله، توجه به سمت خدا. تمام قوا متوجه به خدا هستن، هیچ قوهی به جای دیگه توجه نداره که توجه این سالش رو کم به سمت خدا کم کنه. و سر الیه، این و سر الیه عطف بر توجهه، توجه به سمت خدا و سر به سمت خدا. علا یقین من الوصول، در حالی که این انسان سالک یقین به وصول هم دارد. چرا یقین به وصول داره؟ چون الان گفتیم در عبارت قبل گفتیم فیامن و من الزلال، دیگه ایمن از زلاله، میدونه انحراف پیدا نمی کنه. یعنی مقداری از مسیر رو طی کرده، حالا حالت آرامش پیدا کرده که بقیه مسیر هم در اختیار من است اگر خدا خواهد. بنابراین با یقین به وصول داره سر میکنه. قضیه یقین بسیار مهمه. این کسانی که جنگیرند کارشون اصلا قابل اعتماد نیست، با وجود این به مراجعین سفارش میکنن که اعتقاد داشته باش کار ما به نتیجه میرسد و تو رو به نتیجه میرساند. اگر اعتقاد داشته باشی موفقی، راست هم میگن. اون بت پرست هم وقتی اعتقاد پیدا میکنه که کارش داره درست میشه، درست میشه. خود این اعتقاد یه تأثیر خاصی داره، خود این یقین یه تأثیر خاصی داره. لذا به ما دستور داده شده در روایات که اگر دعا میکنید مایوس نباشید، به خودتون تلقین کنید که این دعا مستجاب میشه. خوشبین باشید به خدا، خدا طبق همون دیدی که بهش دارید عمل میکنه. مثلا در یه جا گفته شد، طرف گفت من دعا میکنم ولی تو دلم میگم که خب نشد، چیکار کنی، نشد دیگه. شخصی که مسلط بر این امور بود گفت مطمئن باش داد مستجاب نمیشه. وقتی میگی نشد که نشد، معلوم میشه داد مستجاب نمیشه. از همون اول خدا به نشد یاد میده که ناراحت نشی. وقتی مستجاب نشد ناراحت نشی، حتما تو فکر باش که مستجاب میشه و مستجابم میشه مگر مصلحتت نباشه. وقتی مصلحت نبود خب خدا اجابت نمیکنه، بخاطر اینکه نمیخواد به تو ضرر وارد کنه، خواد استفاده وارد کنه. بنابراین یقین همه جا مهمه. ایشون میگه در حتی در سلوکم، در سلوکم باید یقین کنی که واصل میشی، ولی اگر یه ذره توقف کنی، یه ذره شک در خودت را بدی، همون مقدار شک تو رو متوقف میکنه، مانع سیرت میشه. خب اینم درجه دوم عزم بود که سه تا علامت داشت یا سه تا نتیجه داشت. این رو هم خوندیم. درجه سوم ان شاءالله جلسه آینده.